رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب 24 اسد 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 14 آگست 2016 میلادی در امریکا را با ارزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
کشته شدن 11 پلیس در بغلان و کشته شدن 21 طالب در ولسوالی امام صاحب کندز، درگیری پیشمرگه های کردی با داعش در نزدیکی شهر موصل عراق و کشته شدن حداقل 49 نفر در درگیری ها در حلب سوریه.
همچنان درگیری ها در ولسوالی وایگل ولایت نورستان و دخالت اتحادیه اروپا، یونما و بعض سفارت ها در حل اختلافات بین رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از جمله گزارش های امشب ماست. رادیو آشنا را دنبال نمایید. نخست مشروع اخبار را از همکارم ژیلا سمیعی می شنوید.
با عرض سلام. در حالی که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان بالا گرفته است، امروز رئیس مشران جرگه افغانستان خطاب به رئیس جمهور گفت که به اختلافات شخصی خود پایان دهند. فضل الهادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان امروز هنگام افتتاح پارلمان جوانان گفت که باید به اختلافات درونی رهبران و حکومت نقطه پایان گذاشته شود. طی چند روز اخیر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و رئیس جمهور غنی را به بی‌حوصله خواند و به تکروی متهم کرد. اما رئیس جمهور به روز جمعه در مراسم تجلیل از روز جهانی جوانان در ارگ گفت که افرادی که او را به انحصارگرایی متهم می کنند که در امر مبارزه با فساد اداری منافعشان با خطر مواجه می شود. حداقل 9 منصوب پلیس در حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولایت بغلان کشته شدند و قرار گزارش مامورین امنیتی 2 پلیس دیگر در جنوب افغانستان کشته شد. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا را در شمال افغانستان با خود داریم. آقای بیژن، اگر جزئیات از این مسئله را بگوین برمون که در بغلان چی میگذره؟
با سلام با شما و شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا، در درگیری هایی که در بغلان مرکزی و در دهنه غوری صورت گرفته که با حمله طالبان از دیشب گذشته آغاز شده بود تا هنوز 10 نیروی امنیتی در این ویدیوات کشته شده و همچنان بیشتر از 5 مخالف مسلم زخمی شده و در این درگیری ها بیشتر از 10 طالب مسلم کشته شده و مقامات امنیتی میگه که درگیری زمان آغاز شد که طالبان قصد تصرف یک پوسته را در بغلان مرکزی و همچنان در دهنه غوری داشتند. اما کنون درگیری بین طرفین در بغلان مرکزی و در دهنه غوری جریان داره و نیروهای امنیتی تلاش میکنه تا عملات مخالفین در این ساحه مهار بکنه.
تشکر آقای بیژن. این در حالی است که در درگیری ها بین نیروهای حکومت و طالبان در ولسوالی وایگل ولایت نورستان 2 منصوب پلیس کشته و 9 تن دیگر مجروح شد. در نتیجه درگیری شب گذشته در ولسوالی امام صاحب 21 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر امروز به رادیو آزادی گفت که این تلفات در اثر حملات هوایی، ضربات توپچی و درگیری رویارویی نیروهای امنیتی در مناطق اسماعیل قشلاق و دهقان قشلاق این ولسوالی بر طالبان مسلح وارد گردیده است. وی گفت این درگیری ها از چند روز به این طرف در ولسوالی امام صاحب جریان داشته اما به نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی آسیب نرسیده است. تاکنون طالبان در این خصوص به رسانه ها چیزی نگفتند. یونیسف یا صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید که در تناسب به سالهای گذشته مرگ و میر نمزادان در افغانستان کاهش یافته است. عزیز فروتن سخنگوی این اداره عامل عمده کاهش مرگ و میر نوزادان را افزایش کارکنان صحی زن و دادن آگاهی عامه در شمار از مناطق عنوان کرد. آقای فروتن گفت که کاهش سطح مرگ و میر کودکان نوزاد در افغانستان از سال 2001 به این طرف به طور تدریجی بوده است. اخبار جهان. نیروهای پیشمرگه کردی در عراق به حمایت هوایی امریکا عملیات بازپسگیری قریه‌های اطراف شهر موصل را از نزد گروه دولت اسلامی آغاز کردند. در حالی که جنگ ادامه دارد، مقام‌های این گروه امروز یکشنبه اعلام کردند که تا حال چند قریه را از تصرف داعش بیرون کردند. موصل که دومین شهر بزرگ عراق است، دو سال قبل به تصرف داعش درآمد. رهبران عراق تعهد کردند که در سال جاری این شهر را آزاد خواهند کرد. ابو بکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی در سال 2014 در موصل اعلام خلافت کرده بود. فعالین سوری و رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که در جریان درگیری‌های روز شنبه میان شورشیان و نیروهای حکومتی حداقل 49 غیر نظامی کشته شده که 5 کودک نیز در آن شامل است. شرح بیشتر از نجیبه خلیل.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که حملات هوایی حکومت بر مواضع شورشیان در مرکز حلب و اطراف آن باعث کشته شدن 40 نفر شد. اما شبکه فعالین کمیته هم آهنگی شمار تلفات در ساحات مخالفین حکومت را 45 نفر گزارش داده است. این در حال است که مقام‌های کردی سوری روز شنبه اعلان کردند که نیروهای به حمایت آمریکا حال کنترل کامل شهر منبج در ولایت حلب را که قبلا تحت کنترل داعش بود در اختیار دارند.
یک زن 34 ساله که در حمله یک مرد مسلح با کارد و مواد آتشزا بر مسافرین یک قطار آهن در سوئیس مجروح شده بود درگذشت. مقامات میگویند که وضعیت صحی دو دختر، یکی 6 ساله و دیگر 17 ساله که در این حمله مجروح شده بودند وخیم است. یک جوان 27 ساله سوئیسی شب شنبه با شعله‌ور ساختن آتش در قطار آهن در شمال آن کشور 6 نفر را مجروح کرد. پلیس سوئیس که خانه مهاجم را تفتیش کرده میگوید تا حال سند مبنی بر دهشت افغانی را نیافتند. در حدود 30 غیر نظامی در یک منطقه در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو کشته شد. آژانس خبری فرانس پرس از قول اردوی جمهوری دموکراتیک کانگو خبر می‌دهد که شورشیان نیروهای ائتلاف دموکراتیک که شاخه گروه دولت اسلامی در یوگندا می‌باشند، این غیر نظامیان را شب شنبه در شهرک بنی کشتند. مایکل فلیپس، شناور آمریکا، در آخرین رقابت خود در بازی‌های المپیک بار دیگر قادر به کسب مدال طلا شد. این آبباز افسانه‌ای که توانسته است 23 مدال طلا را در رقابت‌های المپیک کسب کند، به گونه رسمی از حضور در بازی‌های المپیک وداع خواهد کرد. در مورد رویدادهای اخیر در المپیک از نجیب الله احمدیار می‌شنویم.
در رقابت شنایی تیمی، زنان آمریکایی نیز مدال طلا را کسب کرده و شمار مدال‌های طلا را که آمریکا در مسابقات تابستانی المپیک در تاریخ به دست آورده است، به 1000 مدال رساندند. روز شنبه آخرین روز رقابت‌ها در بخش شنا در المپیک ریو در برزیل بود که بر علاوه آمریکایی‌ها، جورجیا پالترینر، شناور ایتالیایی، موفق شد در رقابت 1500 متر سبک آزاد و پرنل بلوم از دنمارک در شنای 50 متر سبک آزاد اول شد، مدال‌های طلا را برای کشورهایشان کسب کنند. تیم ملی فوتبال آلمان در دور 1/8 المپیک برزیل، پرتغال را 3-0 از راه برداشت و به دور نیمه نهایی راه یافت. و در بخش والیبال، تیم های ایالات متحده و روسیه توانستند فرانسه و پرتغال را شکست داده راهی دور بعدی بازی های المپیک برزیل شوند.
و بوکو هرام با نشر یک نوار ویدیویی ادعا کرده است که شماری از دخترانی که این گروه در سال 2014 اختطاف کرده بود در حملات هوایی اردوی نایجیریا کشته شدند. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 7:39 شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، حوالی صبح امروز جنگ های شدیدی در ولسوالی وانت وایگل نورستان بین نیروهای امنیتی و طالبان به وقوع پیوست. خبرنگار ما زیار رحمان حسرت که تازه از شهرهای کابل جلال آباد به ننگرهار برگشته مستقیما روی خط تلفن قرار داره. سلام آقای حسرت، همیکنون اوضاع در ولسوالی وانت وایگل از چه قرار است؟ دقیقا درگیری در چه وقت صورت گرفت؟
بله نسرین جان، درگیری حوالی ساعت 5 صبح امروز در ولسوالی وانت وایگل که یکی از ولسوالی های نام ولایت نورستان است و اکثر اوقات تحت تهدید از سوی طالبان مسلح قرار داشته این باشه آغاز شده بود و همین اکنون نیز به شکل پراگنده این درگیری ها ادامه دارد. اما درگیری صبح امروز خیلی شدید بود. والی نورستان حافظ عبدالقیوم میگوید که در این درگیری ها به تعداد 40 نفر از طالبان مسلح کشته و زخمی شدن، اما آمار کشته شدگان و مجروحین دقیقا نمیگوید. وی همچنان گفت که در این رویداد 3 سرباز افغان کشته شده و 16 سرباز دیگر هم زخم برداشته است. طالبان مسلح در 4 اطراف مقر ولسوالی و انتویگل با نیروهای امنیتی افغان مستقر در ولسوالی درگیری بودند و این درگیری تا چاشت امروز به شدت ادامه داشت.
میبخشید از چه نوع سلاح‌ها استفاده شده بود در درگیری شدید؟
سلاح از سلاح‌های ثقیله و سبک استفاده شده است که طالبان در آنجا راکت‌های دوشی، راکت‌هایی که از دوش فایر میشه، بیشتر سرمقر و رسوالی و چارطرف را فایر کردند. نیروهای افغان در وانتویگل میگویند که اینا مجهز هستند و ظرفیت عقب راندن طالبان مسلح داره هستند.
طیارهای نظامی هم دخالت داشت یا چطور؟
مقامات امنیتی در ولایت نورستان میگویند که تا هنوز نیازی به کمک نیروهای هوایی پیدا نشده، اما در صورتی که نیاز باشد از اونا طالب میشن تا نیروهای هوایی اینا را کمک کنند.
بله.
اکنون درگیری به شکل پراگنده است هنوز هم، اما طالبان مسلح مدعی شدند که در این درگیری به نیروهای افغان صدمه بیشتری وارد کردند، ولی هنوز وارد مقر ولسوادی نشدند و مقر ولسوادی هنوز هم در اختیار قوای افغان است.
و زخمی ها به شفاخانه ها انتقال داده شدن؟ کسای نیروهای امنیتی
در شفاخانه کلینیک صحی که در ولسوالی وانتویگل است مجروحین به آن هم انتقال یافتند و اکثر مجروحین به قرودی 201 سراف یک شفاخانه مجهز به خاطر نیروهای امنیتی افغان در اینجا انتقال یافتند.
ضمن تشکر از شما، عملیات چین به چی نتیجه رسیده؟
در ولسوالی چین، ولسوالی دیبارا و ولسوالی کوت از مدت 4 روز به این طرف عملیات ها کمرنگ است. یک مقام امنیتی در ولایت نگارهار که نخواست نامش فاش شود میگه که اینا پس از آن که درگیری های مسلح بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف کشور صورت گرفت، نیروهای مستقر در نگارهار نیز به سایر نقاط افغانستان و سایر ولایات انتقال یافتند و در آنجا با طالبان مسلح درگیر هستند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که داعش اکنون در ولسوالی چین در آن ساحات حضور داره که افراد ملکی در آنجا بروباش ندارند و مناطقی است که از راه زمین با آن رفتن یا ممکن نیست و یا هم دشوارتر است و نیاز به نیروهای هوایی داره. اینا میگن که داعش فقط در آخرین پناهگاه های خود در نقاط سوبلوبور ولسوالی چین و ولسوالی دیبارا حضور داره و جاهایی که هدف نیروهای عملیات کننده افغان بود و همه را تصفیه کردن و در صورتی که نیاز باشد این عملیات های جدید را نیز راندازی میکنن. دیشب فقط یک حمله هوایی طیاره بدون سرنشین ائتلاف در ولسوالی چین صورت گرفته است. این در این 3 روز سوم حمله است، در حالی که قبل از 3 روز همه روزه 3 حمله 4 حمله فقط در یک ولسوالی انجام می شد. عملیات هوایی نیز کمرنگ شده و در این حمله فقط 3 داعشی کشته شده.
خب با این درگیری ها آقای حسرت، ترافیک شارع ترانزیتی کابل جلال آباد که ساعت قبل از آغاز برنامه شما از اوج عبور کردین در کدام سطح قرار داره؟ مخصوصا تاثیر تازی به انتقال اموال تجارتی چطور است؟
شارعه کابل جلال آباد یکی از شارعهای بزرگ کشور است و رای بزرگ ترانزیتی نیز هست. این شارع از مدت 1 ماه به این طرف شاهد نامی های فراوان است. این شارع در نقاط مختلف در بین ولایت لغمان و ولسوالی سروبی کابل در بیش از 10 نقطه شاهد نامی ها می باشه و طالبان مسلح در این ساحات از نقاط مرتفع کو بالای پوستهای امنیتی افغان که در این مسیر مستقر است حمله می کنند و راکتبارانی می کنند. من لحظات پیش نیز که از این مسیر عبور می کردم دو جای شاهد حمله طالبان با استفاده از سلاح‌های سبک بودم که می‌خواستن برای پوسته‌های امنیتی افغان به خصوص پوسته‌های پلیس و اردو حمله کنن. با وجودی که اردو و پلیس در این مسیر خیلی مجهز هستند با استفاده از تانک و سلاح‌های ثقیله در آنجا مستقر هستند، اما حمله اندک طالبان مسلح در این مسیر باعث مزدود شدن جریان ترافیکی، باعث خشم رانندگان، مسافرین و تجار می شود. بیشتر صدمه یان به انتقال اموال تجاری از تورخم به کابل و از کابل به تورخم شده است.
تشکر می کنم از شما آقای حسرت. می خواهیم که جزئیات بیشتر در برنامه بعدی بر ما توضیح بدین. از شما جهان سپاس. تشکر.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، به دنبال کشیدگی ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان، مراجع مختلف خارجی چنانه که در آغاز برنامه اشاره شد مانند یونما، اتحادیه اروپا و بعض سفارت ها پا پیش گذاشتن تا وضعیت سیاسی به حالت عادی برگردند. در این حال مشران جرگی افغانستان نیز بر ختم اختلافات دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله تاکید دارند، اما کارشناسان رای حل اختلافات کنونی را ایجاد حکومت موقت و انتخابات دوباره ریاست جمهوری می دانند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
تنش ها میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان پای نهادهای خارجی را به قصر سپیدار کشاند. مقامات اتحادیه اروپا، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و سفارت هند تا کنون با عبدالله عبدالله دیدار کردند. آجندای تمام این دیدارها بحث روی اختلافات کنونی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بوده است. بر اساس اظهارات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی افغانستان، این دیدارها به منظور فروکش تنش‌های سیاسی موجود صورت گرفته است و این مقامات می‌خواهند که وضعیت سیاسی و حکومت به حالت عادی برگردد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
اینا در واقع نقش تسهیل کننده را بازی می‌کنند و تلاشونو بر این است که دوباره ملاقات صورت بگیره و هر بحث‌هایی که وجود داره اینا از راه گفتگو حل شود.
آقای میثم افزود که در این دیدارها تاکید شده است در روند حکومتداری و تعهداتی که به مردم افغانستان سپرده شده است متحدانه عمل گردد. و گفته ریاست اجرایی افغانستان فرانز مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا، وضعیت افغانستان را حاد و حساس عنوان کرده است. در دیدار یاماماتو تادامیچی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، و عبدالله عبدالله، دو طرف روی حفظ سلامت نظام تاکید کردند. محور گفتگوها با امرسن و سفیر هند نیز تحولات سیاسی اخیر بوده است. از سوی دیگر، مشران و جرگه افغانستان خواهان ختم این اختلافات است. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه افغانستان، امروز هنگام افتتاح پارلمان جوانان خطاب به رئیس جمهور غنی گفت: کسانی که قدرت را در دست دارند و افراد که زیر دست رئیس جمهور به حیث مامورین نظام کار می‌کنند، بعد از دستاوردهای ملت افغانستان توجه داشته باشند. آقای مسلمیار تاکید کرد:
شخصی مخالفتونه،
اختلافات شخصی، همچشمی ها و اختلافات درونیشان را نقطه پایان بگذارند. آن دستاوردهایی را که ملت افغانستان در 40 سال منتظرش بودند، در 13 سال اخیر انتظارش را داشتند، با خاک برابر نسازند. در مقابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهور که در مراسم افتتاح پارلمان جوانان افغانستان سخنرانی میکرد، هرچند درباره سخنان رئیس اجرایی چیزی نگفت، ولی به شعر معروف پشتو اشاره کرد. او گفت: اگر تو بگویی که منم و من بگویم که منم، نه تو خواهی بود و نه من، ولی اگر تو بگویی که تویی، من بگویم که تویی، هم من خواهم بود و هم تو خواهی بود. اختلافات میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله به انتخابات دو سال پیش برمیگردد که هر دو پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری هیچ کدام به شکست تن ندادن و سرانجام با میانجیگری جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و امضای موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی شکل گرفت. جعفر مهدوی استاد پانتون و عضو بلوسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت سرنوشت حکومت فعلی از آغاز پروژه‌ای رقم خورد تا اینکه مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد. با گفته مهدوی در افغانستان هیچ حکومت ائتلافی نتیجه نداده است چون تصمیم‌ها تحت تاثیر جریان‌های سیاسی، زبانی، قومی و سمتی قرار می‌گیرد.
اینکه نشانه‌های از بن‌بست حکومت وحدت ملی به نظر می‌رسد، حتی اگر در این مقطع باز بر اساس وساطت جامعه جهانی اتحادیه اروپا این بن‌بست شکسته شود، باز هم شما چند ماه بعد یا یک سال بعد مجددا مطمئن باشید که حکومت به بن‌بست مواجه می‌شود.
این استاد پانتون به این باور است که جریان‌های سیاسی در داخل و بیرون نظام از حکومت فعلی ناراضی‌اند و راه حل پایان تنش‌های سیاسی و ناامنی ایجاد حکومت موقت و سپس برگزاری انتخابات زودهنگام است. از آقای مهدوی در مورد دیدارهای مقامات اتحادیه اروپا، یونما و سفارت هند با ریاست اجرایی پرسیدم. او گفت این دیدارها در وضعیت سیاسی یک حکومت مؤثر است که حداقل‌هایی از الزام‌های حقوقی و قانونی وجود داشته باشد، ولی حکومت فعلی از پایه و اساس مبنای قانونی و منطقی ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یادآور میشم که بهبودی در معارف افغانستان موضوعی مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر است. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. گردانندگان فواد لامی و نوشابه آشنا. در واکنش به قتل دو مسلمان، رهبران مسلمان در نیویورک ایالات متحده، دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا از حزب جمهوری خواه را مقصر سخنان زد اسلامی تلقی کردند. شرح بیشتر از خالد مفتون.
جوهری المالک، امام مسجد دارالهجره واقع در مرکز اسلامی ورجینیا شمالی، به صورت مشخص آقای ترامپ را مقصر این گونه خشونت‌ها تلقی می‌کند.
But for those in leadership like Mr. Trump and Mr. Giuliani and other members of other institutions
کسانی که در سطح رهبری قرار دارند، مثل آقای ترامپ، آقای جولیانی و سایر کسانی که اسلام را به مثابه دشمن تلقی می‌کنند، این نتیجه شرارت آنان است.
افاف ناشر، رئیس شورای روابط اسلامی امریکا، تاکید میکند که وظیفه هر فرد است تا در مقابل خشونت از خود ایستادگی نشان دهد.
You need not be a Muslim. You need not be a person of any faith. You just need to be a person of conscience. Imagine your father.
نیاز نیست که مسلمان باشید و یا با کدام دین مشخص دیگر اعتقاد داشته باشید. فقط نیاز دارید تا وجدان داشته باشید. تصور کنید که پدرتان بدون موجب کشته می شود. چرا در چنین موارد خاموشی اختیار کرد؟ هر کدام ما مسئولیت داریم، نه فقط سیاستمداران. این موضوع در ساحه نفوذ هر کس است، به خصوص کسانی که از لحاظ اجتماعی بالای مردم از نفوذ برخوردارند. هرگاه خاموشی اختیار کنیم، ما به جرایم اجازه می دهیم تا ادامه یابد. بنابراین هر کدام ما مسئولیت داریم. نباید اجازه بدهیم این قربانیان به فراموشی سپرده شوند.
زید رمضان، عضو بورد شورای روابط اسلامی امریکا، بدون ذکر نام آقای ترامپ، اظهارات وی را در مورد اسلام و مسلمانان مورد انتقاد قرار داد.
ما در عصری زندگی میکنیم که افراد خود را نامزد بلندترین مقام در این سرزمین میکنند و شاید هم پرقدرت‌ترین فرد جهان شود و در این حال نفرت را بر ضد مسلمانان در کشور خود ترویج میکند، حتی بر ضد شهروندان کشور خودش، و این غیر قابل قبول است. در اغلب موارد مردم نمیدانند که این گونه اظهارات را چیونه تفسیر کنند و تصور میکنند که همه مسلمانان هدف آنان میباشند. بنابراین آنان مسلمانان عادی را هدف قرار میدهند که در سرک ها مصروف گشت و گذار هستند و این گونه اسلام ستیزی و نفرت در مقابل مسلمانان در حال افزایش است.
دبی المنتصر، رئیس شبکه جامعه مسلمانان در امریکا است.
I am deeply saddened to say that a lot of what's behind this crime and other hate crimes that have happened to American Muslims. بسیار متاسفم که میگویم
که در عقب همه این نوع جرایمی که در مقابل مسلمانان در امریکا رخ میدهد از شعارهای ضد اسلامی سرچشمه میگیرد و همه روزه در رسانه ها انعکاس مییابد و نامزدان ریاست جمهوری شعارهای ضد مسلمانان را فقط به خاطر دستاوردهای سیاسی خود مطرح میکنند.
آقای آخونجی، امام مسجد شهر نیویورک و تهرامدین همکار 64 ساله وی پس از ادای نماز ظهر مسجد را ترک کردند و در روز روشن مورد حمله قرار گرفتن و به قتل رسیدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان ملل متحد در مورد اتهامات استعمال گاز زهری از سوی حکومت سوریه بر مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب تحقیق میکند. برشنا عمر خیل گزارش میدهد.
در حالی که حکومت به شورشان تلاش میکنند که کنترل دومین شهر بزرگ سوریه حلب را بگیرند، این شهر از یک ماه بدین سو شاهد جنگ‌های شدید بوده است. گروه های حقوقی نیز میگویند که برای افراد ملکی سوریه خطرناکترین کشور است. در ضمن مردم منازلشان را در بمبارد حکومت از دست داده و در رگبار متقابل گیر ماندند و ممکن مردم در مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب مورد حملات گازهای زهری قرار گیرند.
ما امروز در حلب در دو هفته گذشته خبر سومین واقعه مشکوک حمله با گاز کلورین را دریافت کردیم. ما با دکترانی که صحبت کردیم گفتند که 60 تن برایشان آورده شده که با این گاز تماس پیدا کرده و اکثریتشان کودکانند و نشانه های از نفس تنگی، خفقان و سرفه در آنها دیده شده است.
حکومت بشار الاسد در استعمال گازهای زهری در برابر دشمنان خود سابقه دارد. بنابراین این اتهامات جدی گرفته می شود.
ملل متحد و سایر سازمان ها به این موضوع رسیدگی می کنند. اما اگر چنین اتفاق افتاده باشد، این یک جنایت جنگی است. و به این ترتیب از همه توقع می رود که بلافاصله به آن رسیدگی کنند.
نیروهای حکومت با حمایت تیارات جنگی روسی برای تصرف کامل شهر استراتژیک حلب در شمال آن کشور در حال جنگند. مقامات سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه گفتند که توقف 3 ساعته حملات هوایی روسیه که در شهر حلب به اجرا گذاشته شده است برای ارسال کمک‌های بشردوستانه برای میلیون‌ها ساکن این شهر کافی نبوده و خواستار حداقل 48 ساعت آتش بس هستند.
هیئت روسی امروز در ملاقاتشان تاکید کرد که برای ملاقات با ما امروز یا فردا مایلند تا در بخش سکتگی کمک‌های بشردوستانه به یک موافقه برسیم.
به روز پنجشنبه تلویزیون روسیه کاروان کمک‌های بشری را نشان داد که داخل حلب شده و در اطراف شهر مواد غذایی توزیع می‌کند. اما گزارشگران می‌گویند که به دلیل بمبارد شدید لاری‌های مملو از مواد غذایی و مواد دیگر قادر به داخل شدن به مرکز شهر نبودند.
فشرده اخبار. در حالی که اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان بالا گرفته است، امروز رئیس مشان جرگه افغانستان خطاب به رئیس جمهور غنی گفت که به اختلافات شخصیشان پایان دهند. حداقل 9 منصوب پلیس در حمله طالبان بر پوسته های امنیتی در ولایت بغلان کشته شد. در نتیجه درگیری شب گذشته در ولسوالی امام صاحب 21 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شد. یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید که در تناسب به سالهای گذشته مرگ و میر نوزادان در افغانستان کاهش یافته است. نیروهای پیشمرگه کردی در عراق به حمایت هوایی آمریکا عملیات بازپسگیری قریه‌های اطراف شهر موصل را از نزد گروه دولت اسلامی آغاز کردند. در حالی که جنگ ادامه دارد، مقام های این گروه امروز یک شنبه اعلام کردند که تا حال چند قریه را از تصرف داعش بیرون کردند. فعالین سوری و رسانه های دولتی سوریه می گویند که در جریان درگیری های روز شنبه میان شورشیان و نیروهای حکومتی حداقل 49 غیر نظامی کشته شده که 5 کودک نیز در آن شامل است. یک زن 34 ساله که در حمله یک مرد مسلح با کارت و مواد آتشزا بر مسافرین قطار آهن در سوئیس مجروح شده بود درگذشت. مقامات میگویند که وضعیت صحی دو دختر، یکی 6 ساله و دیگر 17 ساله که در این حمله مجروح شده بودند وخیم است. در حدود 30 غیر نظامی در یک منطقه در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو کشته شد. آژانس خبری فرانس پرس از قول اردوی جمهوری دموکراتیک کانگو خبر می‌دهد که شورشیان نیروهای ائتلاف دموکراتیک که شاخه گروه دولت اسلامی در یوگندا می‌باشند، این غیر نظامیان را شب شنبه در شهرک بنی کشتن. و مایکل فلیپس، شناور آمریکا، در آخرین رقابت خود در بازی‌های المپیک برای